بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بنا شد که دوستان اون قسمت مربوط به فلسفه امامت از دیدگاه روایات را روایت حضرت امام رضا علیه السلام را ملاحظه کنید که در صفحه 141 تا 142 و 143 آمده. اگر مطالعه فرموده باشید در مجموع اهداف متعددی در این حدیث شریف برای امامت بیان شده است. حدیث خیلی جالب و جامعی است که فضل ابن شازان روایت کرده. فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام روایت کرده که امام در پاسخ این پرسش که چرا خداوند اولی الامر را نسب و اطاعت از آنان را واجب کرد، این مطالب را دیگه امام فرموده. دوستا عنوان بنده دادم، ولی یه مقدار اگر بخوام تفصیلی تر مطالب را بنویسیم فقط 5-6 تا عنوان می شود. حالا بود یک ترسیمی اینجا داشته باشیم، بد نیست. اهداف امامت از در کلام امام رضا علیه السلام: یک، دفاع از کیان امت اسلامی در برابر دشمنان. دو، تقسیم سرمایه های عمومی میان مردم. سه، دفاع از مظلومان، دادخواهی از ظالمان. چهار، در پا داشتن نمازهای جمعه و جماعت. پنج، اجرای حدود و احکام اسلامی. شش، حفظ شریعت از افزایش و کاهش، این تحریف توسط بدعت گذاران و ملحدان. این 6 تا هدف یا فایده است که امام علیه السلام برای امامت بیان فرموده. ولی این مسئله حفظ شریعت، بعد 2 تا روایت را نقل کردیم علاوه بر حدیث امام رضا علیه السلام. یکی روایت نبوی است، صفحه 143. پیامبر فرموده است: ان فی کل خلق من امتی عدلا من اهل بیتی ینفی عن هذا الدین تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأویل الجاهلین. در هر خلفی از امت من، یعنی نسلی مثلا از امت من، در هر نسلی، در هر دوره ای از امت من، عدلی از اهل بیت من وجود دارد. از اهل بیت من فردی که عدل است، یعنی مقیاس حق، بله، عدل، یعنی عادل، که ینفی اون شخص که عدل مجسم است، عدل یعنی عدل مجسم است، عدل از فی العقیده، عدل از فی المعرفه، عدل از فی الاخلاق، عدل از فی الاعمال مطلق. عدل یعنی مجسم عدل، تجسم عدل، و عدل هم به صورت مطلقه، و عدل هم این است که هر چیز جای خودش باشه. امام مصداق عدل است، فی الاعتقاد، فی المعرفه، فی الاخلاق، فی الاعمال. وقت این نتیجهش این است که ینفی عن هذا الدین تحریف الغالین، تحریفی که از طرف اهل غلو به وجود میاد، نفی میکنه، دور میکنه. همچنین انتقال المبتلین، انتقال نحله، نحله هم به معنای عقیده و به اصطلاح مذهب و مکتب هست. یعنی کسانی که میخوان مبتلن، باطلگرا هستن، یک نحلهی میخوان بسازند، اون نحله را به نام اسلام تمام بکنن. یه دوان نحله سازان، مذهب تراشان، کسانی که میخوان مذهب درست بکنن، البته مذهب را هم به نام اسلام تمام بکنن. نفرمایید که خب پیدا شد این همه نحله ها و فرقه ها، درسته، ولی وجود امام باعث میشه که اون نحله ها برچسب و استاندارد الهی روش نخوره. یعنی چون مقابل امام واقع میشود، نفع میشه، مردود میشه، هست اما ارزش نداره، اعتبار نداره. و تأویل الجاهلین، تأویل الجاهلین هم خب مشخصه، آدمایی که نمیدانند حقایق دین را، ناآگاهانه، شاید قصد سویی ندارن، ناآگاهانه، اما میان و تأویل میکنن، اون تأویل ها به نام اسلام شناخته میشود. امام معیاره، یعنی این حس میکنم بسیار حدیث جامعی است. خیلی جالبه این حدیث نبوی، تحریف غالی، یعنی منشأش گاهی غلوه، گاهی باطلگراییه، گاهی هم جهالت نادانی. بعد در پشت صفحه حدیث از امام صادق سلام الله علیه هست، فرمود ان الارض لا تخلو الا و فیها امام. امام، زمین خالی از امام نیست. کی ما ان زاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه. اینم یه اشتباه دیگه، تصفانه اشتباهی در چاپی، اتمه، اتمه، این اشتباهه، ائمتا نوشته. و ان نقصوا شیئا، اگر چیزی رو زیاد کنن ردش میکنه، اگر چیزی را کم کنن تمام میکنه، یعنی امام اون نقصان را به اصطلاح اصلاح میکنه، اکمال میکنه، اتمه. نه، حالا از مجموع این احادیث استفاده میشود که کم و زیاد شدن در دین منشأ های مختلفی میتواند داشته باشد. گاهی از مبتلین است، باطلگرایان عمدن با نقشه کار میکنن. گاهی ریشه جهالت داره، گاهی توسط مؤمنین است، گاهی توسط غلات است. یعنی اینجور نیست که فقط یک منشأ داشته باشه، منشأ های مختلف میتونه داشته باشه. و اینم بسیار دقیقه، همین رو که اصل نهاز ملاحظه میکنیم، گاهی همینطور بر اساس مؤمنان را، یعنی هیچ قرض سویی ندارن، ولی برای خودشون شروع میکنن چیزایی رو بستن به دین، به نام دین، به نام اسلام، به نام تشیع، که اونات کم 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 میشه این بحث سلح خرافات و اینجور چیزا هم میاد داخل میشه. یک دوره ای که میگذرد برای نسل بعدی، انگار که اینها هم جزء اصیله، اصیله، یعنی جزء سنت های اصیله. که حالا اینجا دیگه در اثر غیبت کار علماست، وظیفه علما خیلی سنگینه در این قضیه که بایستی بل مراقب باشن. بله نگاه کنید، از کردم دیگه، دخل کردم که پیدایش باطل یک مقوله هست، رسمیت یافتن باطل و به نام حق معرفی شدن مسئله دیگره. باطل که بوده همیشه بوده، اونی که خطرناکه اینه که باطل لباس حق به تن بپوشه و مردم باور کنن که این حقه، اون مشکله. ولی راه روشنه دیگه، حالا بالاخره یکی طرفدار باطل، طرفدار حقه. وجود فرقه و انحراف همیشه بوده، امام این نقش رو داره که اون میشه خطکش و معیار. حالا باید با او سنجید اون نهله ها و فرقه ها اینها را، اون مانعی نداره، پیدا میشه، البته پیدا بودن پیدا هم میشون هست، اون حقانیت نداشتنش مهم است. اون مقدار که ما داریم مطابق نظر امام عمل میکنیم، بله، امام معصوم به ما یک راهی را نشون داده، دستورالعملی داده، طبق دستورالعمل او عمل کنیم، درسته. دستورالعمل چیه؟ این است که اگر ما مجتهدیم، صاحب نظریم در احکام دین، معارف دین، خب به نظر خودمون عمل میکنیم، مجتهدیم، صاحب نظریم. و اگر نیستیم به مجتهد و صاحب نظر در معارف و احکام دین بایستی رجوع بکنیم. این میشه درسته؟ خب نشون دادن فعلا در اثر غیبت به این سبکه، یعنی شما این مسیر رو بروید، حالا نتیجه یا مطابق با واقع در میاد یا مطابق با واقع در نمیاد. این راه رو به ما یاد دادن از زمان حضور هم بوده، این فقط اختصاص به اصل غیبت هم نداره، در اصل حضور هم کلیات را در اختیار شاگردانشون قرار میدادن، راه را به اونا یاد میدادن و اجتهاد و استنباط را برای اونا مجاز کردن. اینجور نیست که مسئله اجتهاد مال اصل غیبت باشه. اجتهاد که میتواند یک انسان وارسته و دارای شایستگی در احکام دین اجتهاد کنه طبق مقیاس های معصوم، این خود در عصر خود ائمه هم بوده. مثلا این روش اینجوری نیست که مال عصر غیبت باشه. خب حالا این شریعت، شریعت سهلی سمحه هست، این راه را باز کرده، احکام ظاهری از احکام واقعی است. ممکنه که روش درسته، ممکن است نتیجه احیانا برخلاف واقع باشه، این نداره. حالا اگر روش نادرست باشه، نتیجه مطابق با واقع باشه، فایده نداره. بله؟ یک حرفی که این مذهبهای صوفی مفیه، حالا چه تو سنی ها هستن چه تو شیعه هستن فرق نمی کنه، یه حرفی که آدم به نظرش میاد که اینا یه جواب روشنی ندارن این هست که اون شیخ طریقت چه مشروعیت و حجیتی داره؟ من عینه، بالاخره ما به ذات که نیست، که معصوم که نیست، اون شیخ طریقت هر کس هست. بهش میگن قد شیخ، خودش معصوم که نیست، پس به ذات نیست. اون باید یک دلیلی بیاورد که بله معصوم، حالا یا پیغمبر یا امام معصوم اجازه داده که شما برید دنبال این شیخ طریقت عمل کنید، ذکر او رو بگید، راه او رو برید تا به کمال برسید. میخواد یه چیزی دیگه؟ اینا ندارن. نهایت تلاش هایی که میکنند این است که هم شریق بلخه با فلان امام ارتباط داشته، نمیدونم فلان کسی که با فلان امام رابطه داشته، این رابطه داشتن که ابن عبدالعوضی هم با ائمه رابطه داشت، به رابطه که تحلیل میشه ائمه در خونهشون باز بود برای همه میامدن رفتار میکنن، نهی نمیکردن کسی را، ممکنه یه حرف درست را تصدیق کرده باشه، مؤمن شخصی که بالاخره یه حرف درست داره ولو مارکسیسم باشه، ماتریالیسم باشه، یعنی در این حد دستا چیزی ندارن که رو کنن بگن آقا به فلان دلیل امام فرمود از ارجو الی شیخ طریقه، ندارن. ما میگیم که امام فرمود که اما الحوادث الواقعه فرج و فلا روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این راه را او مجاز دونسته، ما هم طبق فرمایش امام راه را میریم. این که مطابق با واقع نشنده میشن دیگه به ما ربطی نداره. وقتی که صاحب شریعت معصوم حجت خدا از طرف خدا چنین اذنی داد، دیگه معلوم میشه که خود خدای متعال قرآن، فهم قرآن رو مجاز کرده اگر شرایطش باشه. حالا اگر کسی نه بیگدار با آب زد، یعنی بدون مقدمات آمد یک حرفی درباره قرآن گفت، درست هم از کار در آمد، اون حدیث چه میفهمد؟ من تکلم فی القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ. حدیث من تکلم فی القرآن برأیه فأصاب فقد اخطأ، یعنی پذیرفته نیست، خطاست، ولو اصاب یعنی درست گفته ولی راهش غلطه، این برأیه قبول نیست، باید به حجت باشه. حالا اگر به حجت گفت اخطأ، این عیب نداره، للمخطئ اجر واحد وللمصیب اجر، این مهم، این روشه، روش رو باید دقت کرد که والا شکل ظاهری که چیز نمیشه، که شکل به ظاهر که نمیشه به اصطلاح مقایسه کرد. وهابی ها میگن که مشرکین میگفتن که ما اینها را میپرستیم به خدا نزدیک بشیم، شما هم میگید ما اینها را عبادت چیز میکنیم، احترام میکنیم، به خدا نزدیک بشیم. خب بله، چی میگه میپرستیم تا به خدا نزدیک بشیم؟ ما میگیم تعظیم میکنیم تا به خدا نزدیک بشیم. تو مطلب خوب، ظاهرش هر دو تعظیم و تکریمه، اما پرستیدن یک مقوله هست، شرکه. تکریم و من یعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب، خیلی فهم میکنه. این مهم اینجاست، این روش باید روشه، بالاخره کل ما بالعرض قاعده عقلی لابد و ان ينتهي الى ما بالذات، یا خودش حجته یا وصل به یک حجت باید بشه و الا اعتباری نداره ولو اینکه درست هم بگه به درد نمیخوره. درسته راجب عالم ها اینجا از باب این احکام ثانویه غیر از احکام اولیه هست، احکام ثانویه غیر از احکام اولیه هست. این در شرایط عادی یه حکم داره اسلام، در شرایط غیر عادی یه حکم دیگه میاد جایگزین میشه. وقتی که میشود به امام دسترسی میشود داشت و از اون بالاخره بگونه مطلب را گرفت، خب یقینا رأی عالم غیر معصوم اگر مستند به معصوم نباشه اعتبار نداره، اگه اختلاف و اینها شد خلافات شد. اما حالا وقتی که ما دسترسی به معصوم نداریم چیکار بکنیم؟ گفتن دیگه شما به همین حجت عیب نداره، شما این عمل کنید. شرایط عادی غیر از شرایط غیر عادی است. در فقه دیگه احکام اضطراری داریم، احکام عسری داریم، احکام حرجی داریم، احکام عادیه داریم. اینا با هم تعارض نداره چون شرایط دو تاست، معارض با هم نیست. ایمان در شرایط عادی را بیان می‌فرماید. ببینید حالا اون روایات رو هم ببینیم که یعنی چی. یعنی وقتی امام از ارواح الله الفدا ظهور کنه همین فقه شیعه را دگرگون میکنه؟ دیگه برید دور. نه ما دلیل نداریم که اینا خراب کنم. میگه نه چیزی باطله. اگر هم بفرماید خب من دیگه حالا آمدم خودم صاحب مسئله هم دیگه نمیخواد به مجتهدی یعنی که از دست من هستم، خیلی اون حرفیست. اما اینکه بگوید کلها کانت باطله، یعنی شما تصور میکنید که حضرت امام از ارواح ملا رو فراز ظهور کنه اینجور بفرماید؟ قطعا نه دیگه. ممکن نمیاد فرمایش خودش نقض کنه که تا حالا به حکم او عمل شده، اینجوری عمل شده. پس برچسب باطل نخواهد زد به اینها. اما مگر تو دنیای به این بزرگی فقط اسلامه و فقط مگر فقط شیعه است؟ الان در جهان اسلام شما وضعیت طوره. این سلفی ها مدعیان که ما مؤمنیم همه مشرکن. خودشون رو اصلا چیز میدانن، یعنی در حقیقت مؤمن واقعی میدانن. اهل سنت هم که میگن نحن اهل سنه و غیرنا اهل البدعه. اون فعلا اینجوریه دیگه. برویم از دنیای شیعه بیرون با دما به چشم اهل بدعت نگاه میکنن. خب وقتی امام اعظم در بین مسلمان هاست دیگه علم میشود دیگه، علم اسلام را برپا میکنه دیگه. اونا را همه را میگه باطله، برعکس اون چیزی که الان هست بین اکثریت، کل اونها را میگوید باطل است. اونها میرید دور، عجب مسلمان ها هاج و واج میشن. این همه مسلمان میگن ما تا حالا لباس عوضی پوشیده بودیم، تکتف میکردیم، بی خود بوده، وضومون باطل بوده، سجده هامون بی خودی بوده. میگه آره این همش بی خوده، سرگرمی بوده، هیچی به درد نمیخوره. اما وضوی شیعه میگه درست بوده، ممکن از دوباره ادامه هم داشته باشه همین وضو. میگه همین وضو بگیرید، خمس میدادید به مراجع، بیایید من الله خودم بازم باشه، اون نماینده من هست، بگید الان به او بدید. چون وکیل داشت امام دیگه، ائمه در اصل حضور وکیل داشتن. میگه خیلی خوب، آقا اون وکیل است، ممکنه یه وقت یه کسی رو از وکالت عزل کنه، اون ممکنه مستاقا، ولی خب باز جریان خودشو داره. این هم زکات غیره زاره که اینا هست دیگه. ببینید خود تحمل بفرمایید روی این مطالب. نه اینا میخوام عرض کنم که متاسفانه مشکل ما میدونید چیه؟ تو معارف قسمتهایش منبری شده، خطابی شده، به خصوص مباحث مهدویت جاذبه داره. مباحث امام حسین و مهدویت و حضرت زهرا و اینجور چیزا منبری شده، هر کس به ذوق خودش چیزی گفته، تحقیقی کرده، منابع دیده، منابع نه ندیده اونجور انصافا. ملاحظه میکنید که قله، یعنی منبری با سواد فاضل ملاک همه نه همینطورا. خب یه صدای خوبی ممکنه آقا داره، چند تا شعرم بلده، بعضی اصلا فوش میدن رو منبر، اصلا منبرهای بعضی جز فوش نیست. حالا یا فوش میدن به دولت حکومت، یا فوش میدن به اهل سنت، یا فوش میدن به مردم. خدا شاهد من بعضی هم بدیدم از فوش خارج نمیشه. حالا یه ایده میخوام که عجب منبری داره، چه درد میخوره؟ از فوش میده، یا به اهل سنت فوش میده، یا به حکومت بعد بیرا میگه، یا به مردم مثلا مسخره میکنه، مردم رو مسخره میکنه، نماز خوندن مردم رو، حج رفتن مردم رو. بابا حالا مردم خب تو نماز خونه آدم خوبه پیدا میشه، بعدم پیدا میشه، اما زیر سوال بردن نماز خوانی برای جوان چه فایده ای داره؟ اصلا از نماز بعدش میاد دیگه. اگه بیایی بگی آن نماز خونه اینجوری هم حج میرن سر مورد با هم دعوا میکنن مثلا، خب خب دعوا کنم، حالا چهار تا حاجی هم دعوا کرد، بعدم رو منبر بدین رو بگه که برای بچه‌ها مردم اصلا به هر چه حاجی بدین بشه، این که دیگه منبر نشد دیگه، این فقط یک سرگرمیه. منبر نیستیم، منبر باید سازنده باشه، آموزنده باشه. بعضی هست مثل آقای انصاریان، من براش خوبه، آقای انصاریان من براش خوبه، علمیه، قرآن میگه، حدیث میگه، تاریخ میگه، تجربیات خودش میگه، در مجموع واقعا نسبت بقیه. حالا این بحث های اینطوری است، بحث های مربوطه به همیشه خدمتون که اینا اقل باید تحمل کرد، این چه چیز را به هم میزنه. خب بله واقعا دنیای اسلام الان تابلوش چیه؟ مصر است، الازهر است و عربستان، یعنی دیگه تابلوی اسلام، این هم میاد پایین، این علم میاد پایین، تابلو دور انداخته میشه، لباس وارون است. حال در شیعه که اینجور نیست که تا حالا هرچه عمل کردی درست عمل کردی. بله مصداق ها ممکنه یه وقت بعضی مصداق ها امام نظری داشته باشه، ولی بعضی کارها رو هم بفرماید دیگه، حالا من خودم اینجوری عمل کنم. یا بعض احکام هست که دیگه یه عصر ظهوره، ما نمیدونیم، چون عصر ظهور یه احکام مختص خودش هم داره، هنوز رو نشده. اینا را هست، اینا شما که دارن بگذارید اون احادیث خیلی راحت معنا میشه. اینجوری نیست که آقا بیاد بگه حالا همین اینا باطله، این اصلا این حرف درست نیست که بگه اینا باطله. خب اجازه بفرمایید از این بگذاریم. بله پس اینجا هم امام فرمود که مؤمنون ممکن است، مؤمنان ها ممکن است کم و زیاد کنن، یعنی کیما انزاد المؤمنون، گاهی ممکنه مبتلون باشه، گاهی ممکنه مؤمنون باشه، گاهی ممکنه غالی باشه، گاهی ممکنه جاهل باشه، اینا از این آسیب هایی است که ممکنه بگیریم. خب میرسیم به عنوان بعدی که اتمام حجت است در روایات. بله بله این در واقع همون جاهلینی هستن که در اون روایت، یعنی مؤمنن منتها ناآگاهن. خب در باب اتمام حجت، حالا یه آیه اول اشاره کردیم که اصولا یکی از اقراض نبوت اتمام حجت بوده، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. روایات هم که حالا داریم، ان الحجة لا تقوم لله علی خلقه الا بامام حتی یعرفه، حجت خدا بر بندگانش تمام نمیشه، تحقق پیدا نمی کنه، لا تقوم مگر به امام، حتی یعرف. حالا حتی یعرفه یعنی مثلا یعرف الله سبحانه، یعنی اینکه مردم خدا را درست بشناسن، خدا را به صفاتش، به صفات ذاتش، به صفات فعلش، تکوینش، تشریعش، نظر این باشه دیگه، حتی یعرف، این تا از طریق امام خدا شناخته شود. البته این که میگیم خدا شناخته شود به معنای وسیع کلمه، یعنی حتی یعرف فی ذاتهی، فی صفاتهی، فی افعالهی، تکوینم، تشریعم، دیگه این همه شریعت را شامل می شود. در حدیث دیگری فرمود ان آخر من یموت الامام لالله یحتج احد علی الله عز وجل انه ترکه بغیر حجت بغیر حجت الله علی. آخرین فردی که از دنیا میره امامه، نه غیر امام، تا اینکه کسی نتواند بر خدا احتجاج بکند که بگوید من را شما رها کردید بدون حجت. مردم اول از مثلا دنیا میرن، امام آخرین فرد است که هر وقت بناست که این دنیا برچیده بشه از دنیا میرن. نمیدونم چیز خاصی به ذهنم نرسید الان، فکر میکنم که ظاهرش اینه که به خدا برمیگرده، یعنی که من بناش این است که شناخت خدا، مثلا شاید اون حدیثی که از امام رضا علیه السلام فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها، یعنی در حقیقت پیوند امامت و توحید، پیوند ولایت و توحیده. ممکنه همین نکته باشه که در اون احادیث هم تأکید شده است. توجه می‌فرمایید که این شناخت راستین خدا، اونم عرض کردم به معنای جامع در همه شؤون با امامت میسور هست، ممکنه نکته شنی باشه. خب ملاک اتمام حجت هم که بیان کردیم به خاطر این است که عقل انسان در شناخت دین نارساست، نیازهای معرفتی داره. حالا اینا فکر میکنم یا ملاحظه کردید یا مطالعه میکنید، نکته خاصی نداره. میرسیم به عنوان بعدی، ان الحجة لا تقوم لله علی خلقه الا به امام. ظاهرش این است که حجت خدا بر خلق تمام نمیشه مگر به امام. حالا به امام یعرف، مثلا اون دیگه کلمه حتی نمیخواد که شما میفرمایید بعد اینجوری باشه، الا به امام یعرف، یعنی به امام شناخته شده، امامی که میشناسندش، بعد اینطوری باشه. این که باید به امامن حتی یعرفه، یعنی حتی نتیجه شه حجت خدا بر مردم وقتی که اقامه میشود، نتیجه اش این است که شناخته شود، شناخته بشود، که شناخته بشود امام بشناسن، خودش مطلوبه، معرفت الامام خودش مطلوبه یا طریقه، میدونم یعنی این حتی یوره. حالا امام را شناخت، خود شناخت امام به خودی خود مطلوبه یا شناخت امام برای شناخت حق برای خداست. به نظرم حالا این رابطه من قطع نمی کنم و جزم نمی کنم، چون بحثی تعملی کنیم. حالا به انشاءالله وقتی شد به چیز رجوع کنیم، به کتاب کافی و شروح، ببینیم شروع چطور معنا کردم. فعلا این به ذهنم رسید، انشاءالله یه رجوع میکنیم ببینیم که دیگران چطور معنا کردم. خب میرسیم به یک بحث بسیار جالبی که در روایات مطرح شده است در باب امامت، که دیگه این فراتر از ادبیات و اندیشه و فکر و مباحث خاص متکلمین اسلامی و شیعی است. در کتاب‌های کلامی و عقاید ما این گونه مطالب نیامده. چه علتی داشته؟ اونم شاید بالاخره منشأی داره. شاید علتش این بوده است که متکلمین شیعه، مثلا شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ الطائفه و دیگران، اینها با دو گروه صحبت میکردن. یکی شیعه بوده که میخواستن بخره عقاید شیعه را برای اونا بیان بکنن، ولی بیشتر به عنوان مدافعان و سنگربانانی بودن که با مخالفان و ستیزگران و مخالفان مقابله میکردن، مثل مالا معتزله بوده یا فرسن اشاعره یا غیر ذالک. جبهه این بوده دیگه، ازا اون بحث‌هایی را بیشتر درگیر شدن که برای دفاع با مخالف و مقابل قابل گفتمان بهتر بوده. این گونه مباحث زیاد مطرح نکردن. اما بحث این که مردم امام میخوان، رهبر میخوان، حجت باشه، قاعده لطفه، امثال اینا، اونا را به میدان کشیدن. شاید نکتش این باشه، ولی تو روایات ما البته هست. و اون ولایت باطنیست یا هدایت باطنی، که مطلب خیلی شریفی سالا امروز میگن، اینا بحثای عرفانیه. وقتی میگیم بحث عرفانی هست، این ممکنه دو تا معنا داشته باشه. یک معناش این است که عارفان اینها را گفتن، و حالا اگه ما میگیم از اهل عرفان آریه میگیریم، که اگر اهل عرفان نگفته بودن این مطالب را مثلا ما منبعی براش نداشتیم. وقتی وقتا اینجوریه، مثلا میگن این حرف حرف عرفانیست، وقت اونایی که ضد عرفانن میگن خب پس بده، یعنی همین که میگن که این حرف یه حرف عرفانیه، اونایی که ضد عرفانن را میگن خب پس دیگه حالا یه چیز بذارش کنار. اونایی هم که شیفته عرفانن گویی که کتاب و سنت نداره، دو گروه با دو گروه آدم تو این بحثا مواجه میشن، افراط و تفریط. یه عده میگن که حالا که این عرفانیه پس بذارید کنار، درد نمیخوره. یه دیگه از بس که به اهل عرفان ارادت دارند و اعتقاد دارند خیلی خیلی زیاد، دیگه یه سر و گردن از همه چیمون رو بالاتر میبینند و انگاری که اینا اگه نبودن یه خلایی پیدا میشد، مثلا در معرفت اسلامی، در مهندسه معرفت اسلامی. میگیم نه، گفت هیچ کدام از یا هیچ کدام این لفظ نوشت روی کاغذ روی تابلو، گاه این را چیزی رو بخانیم هیچ کدام یا هیچ کدام، گفت نه هیچ کدام، هیچ کدام. حالا ما واقعا میگیم هیچ کدام، نه ابن عربی و نمیدونم حالا قیصری و دیگری و دیگری، اینا یه آدم بودن، معصوم بودن، بالادر نخبه بودن، نبوغی داشتن، حرفایی هم زدن، قابل استفاده است. اما مهم اینه که ما عرفان اصیل را از کتاب و سنت داریم، اصلا از خود اهل بیت داریم. اهل بیت علیهم السلام انسان کامل بودن دیگه، انسان کامل یعنی همه ابعاد داره در فلسفه، در به اصطلاح معارف، در عرفان، در اخلاق، هر چی که خوبان اگه دارن چیزی، او تنها داره بالاترش هم داره. لذا ما این بحث هدایت باطن مثلا علامه در المیزان مطرح کرده. یه عده‌ای وقتی به این مسئله برخورد می‌کنن، علامه رو زیر سوال می‌برن. بابا علامه طباطبایی آمده در المیزان امامت را امامت عرفانی معنا کرده. با نگاه تختیه ها میگن که هنه این متأثر از اهل عرفانه. چه کار به اهل عرفان داره؟ خود ایشون در یک بحث قرآنی به این مطلب رسیده. حسرم نکرده. علامه. نگفت از امامت فی القرآن فقط و فقط هدایت باطنیه. نه. حرف دیگری داره علامه. میگه هر جا واژه امامت به کار رفته این مسئله مطرحه. اما زعامت سیاسی هم در قرآن داریم. بله. آیش کدومه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. آیا ولایت تشریعی هم داریم؟ بله. آیش کدومه؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و مراقبون. و علامه رو باید فهمید. همینجا یه عده بدون تتبع کامل در المیزان بابا علامه طباطبایی آمده امامت رو امامت عرفانی معنا کرده. چی گفته که امامت عرفانی گفته؟ میگه اینم هست. اونم هست، اونم هست، اونم هست. من یک بحث جامعی راجع به این مسئله دارم. اون امامت ابراهیم هست. اگر ان شاء الله وقتی توفیق بشه اون مفصله. خب پس این حالا عرفانی است. یعنی چه عرفانی است؟ یعنی در بین مثلا میگیم فلان مسئله کلامیه، فلان مسئله مثلا فقهیه. ما که نمیخوام بگیم امام متکلم فقیه عارف به این معنی متعارف. سنخ مسئله اینجوریه. یعنی اهل عرفان یا اون مباحث عرفانی مربوط میشه به حوزه شهود و ارتباط و اتصال و تصرفات در تکوین امثال اینا. یعنی ولایت باطنیه. یعنی اگر کسی توانست در درون کسی تصرف کنه، تسلط پیدا کنه، مغناطیس وار البته، نه با تحمیلی، تحمیلی نه، عاشق، اون رو عاشق خودش کنه به عبارتی، این میشه ولایت باطنی. ولایت باطنی این نفوذه، مغناطیسه، به صورت علت قایمی کشه به سوی خودش، این میشه ولایت باطنیه. حالا ما میخوام بگیم که در روایات ما یکی از فواید امامت یا اقراض امامت هم ولایت باطنیه است. حالا روایت شما ملاحظه کنید ببینید که چقدر زیباست. در روایات چهار بعد برای امامت تصویر شده. چهار بعد در روایات. ای گفتی مرجعیت دینی یعنی همون بحث هدایت تشریعیه. زعامت و رهبری سیاسی، تدبیر که هم ولایت تکوینیات درونی و یک بعد دیگه هم داره. چی؟ خب حفظ دین رو ببریم توی همون بحث هدایت تشریعیه دیگه. که بالاخره راه درست را او یاد میدهد و شریعت را او بیان میکنه. اینجا را هم که گفتیم هدایت زعامت سیاسی است. یکی هم بعد اسوه اخلاقیه. الگو و اسوه اخلاقی. لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه الگو مقتدا در حوزه امور زندگی. یعنی عمل او هم اسوه است. قولش و گفتارش راه گشاست. فعل و رفتارش الگوست. اسوه است. در درون هم نفوذ داره، در بیرون هم تسلط داره، که در واقع میشه زعامت سیاسیه. اون حکومت بر ابدان است و این هدایت باطنی حکومت بر ارواح و نفوس است. این هم میشود اینجور هم بسیار تعبیر کرد. حالا اینا هست. حدیثی هم داریم جامع توی اصول کافی از امام رضا علیه السلام باز از حدیث بابون نادرون جامعون فی اوصاف الامام. یه چنین باقیست. دو سه صفحه هست. خیلی حدیث جامعون اطرافیست. میشه یک رساله نوشت تا حدیث اونقدر جالبه که میشه برشه یک رساله نوشت. حالا با این مقدمه بیم به روایات بپردازیم. پایین صفحه 146. پایین صفحه 146. در تعدادی از روایات که پاورقی هم به آدرسش اشاره شده، اصول کافی جلد 1، باب ان الائمه نور الله عز وجل. ائمه نور خدا هستند. امامان اهل بیت به عنوان تجلی نور خداوند در زندگی مؤمنان معرفی شدند. امامان انوار درخشان هدایت الهی هستند. هدایت آنان فضای معنوی زندگی بشر را روشن می‌سازد. جلوه ظاهری و بیرونی این هدایت با تبیین معارف و احکام دینی، موعظه و ارشاد، امر و نهی، سیاست و تدبیر تحقق می‌پذیرد که همگی در قلمرو به هدایت تشریعی قرار دارد و از مقوله ارائه طریق می‌باشد. جلوه باطنی و درونی آن بر قلب‌های مستعد مؤمنان عاشق تأثیر می‌گذارد و آنان را جذب جمال و کمال امام می‌کند. بعد اولم یک مقایسه کردیم با قرآن، اینی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، اطرت ادل قرآنه، قرآن هم این دو هدایت را داره. قرآن هم هدایت ظاهریه داره، هم هدایت باطنیه داره، چون هم هدن للناسه، هم هدن للمتقینه. هدن للناسش همون ارائه طریقه، میخواد طرف دل بده میخواد نده. هدن للمتقینش برای کسیست که آمده تن داده، تسلیم شده. این تسلیم شدن قرآن، نور قرآن او را پیش میبره، هدایت میکنه. چطور؟ یعنی اصلا هنوز اعتقادی داره یا نداره؟ رو که میفرمایید متقین نمیگنم، متقین کسی که مسلمین هم نمیگن، هنوز اصلا مسلمین هم نیست، هنوز شهاده ان لا اله الا الله نگفته، شهادت هایی نگفته، حالا بهش عرضه میشود، اینا نمیگن بهش متقین. کی گفته؟ من ندیدم این را که اینجای کسی من میترداش. اونی که من از حالا مرحوم علامه یادم هست، علی میزان، ایشان میفرماید که این آیه دلالت میکند که قبل القرآن یک هدایتی دارند، یک هدایتی دارند و یک نحو تقوا دارند. ایشون میفهمد اون هدایتی است که از عقل حاصل میشه، قبل الوحی، از فطرت حاصل میشه، قبل الوحی، قبل النبوه. بله بله، اونو میگه درجه اوله، چون خود قرآن هم میفهمد که هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. یه بحث خیلی خوبی داره علامه، که یک هدایت ما قبل القرآن، یک هدایت ما بعد القرآن. اون هدایت ما قبل القرآن هدایت فطری است، اصل الصلاة، اصل اعتقاد به ایمان غیب، اصل انفاق، نه هم مقتضی فطرته، اما کیفیت انفاق و کیفیت عبادت و شیوه آن حالا قرآن آمده بیان کرده برای اینها. چنین بحثی ایشون داره. بله بله، اون مقتضی فطرت و عقله، هدایت اولیه. اون وقت هدایت ثانوی هدایت قرآنه که هم را تکمیل میکنه، تفصیل میده، هم انسان‌هایی که اون تسلیم را دارن تن به قرآن میدن، دل به قرآن میدن، از قرآن استفاده میکنن، میشه هدایت ثانویه. یعنی هدایت حاصل از قرآن هدایت ثانویه است، تقوای ثانوی است، و هدایت اولیه از فطرت و عقل حاصل میشه که حاصل مطلبی است مرحوم علامه در علی نظام زیر هم آیه داره. طبعا اول باید تسلیم بشن تا به نتیجه هم برسن دیگه، منافات نداره. کسی که آمد تسلیم شد و پیروی کرد، اون وقت به نتیجه هم البته میرسه، اون میشه فرع این قضیه. یعنی نتیجه گیری بعد از تسلیم بودن و دل بستن و پیرویه دیگه، اونم حاصل میشه. این مشکلی نیست، هدن للناس است. خود قرآن بفهمد هدن للناس، هدن للناس جمع میکنیم دیگه، هم هدن للناس است، هم هدن للمتقین است. هدن للناس است، راه را برای همه بیان، همه را روشن میکنه، راه نمایی میکنه. لذا کافران به ایمان به قرآن مکلف هم دیگه، باید ایمان بیارن. هدن للمتقین است، یعنی در یک درجه شرایطی قرار دارن که از هدایت قرآن بهره میگیرن. طبعا که میفرمایید حاصل میشه که نتیجه باشه، اون فرمایش شما رد نمیکنم، نتیجه این دل بستن و پیروی کردن. بله ببینید، حالا توضیح میدیم این را. از شما از خدمتون که لب لباب مسئله این است، اون لب مطلب اونجایی که من فهمیدم که ما شما برای شما عرض بکنم اینه که در مسئله امامت به این معنای باطنی، معنیش این است که در نظام تکامل، چطور در نزول، قوسه به قول علما نزول اسبابی دخالت دارد، تفرنیست، اسباب هست، علل هست. از مجرای اسباب فاعلیه پدیده های این عالم، موجودات این عالم رخ میدهند. مجرا اینه، مسیر این است. کسی بگوید من کاری ندارم، من میخوام دور بزنم میان بر بیام برسم به اینجا، یا نمیشه. من مسیر اینه. در سیر تکاملی، بحث امامت باطنی این است، در سیر تکاملی اصولا مسیری که خدا ترسیم فرموده اینه که باید با اقتدای به امام و پیروی از امام باید رفت تا به بالا رسید. هر چی کسی نماز بخونه، روزه بگیره، عبادت بکنه، اگر این ولایت و تسلیم بودن در مقابل امام نباشه، نمیشود. نمیشود. حالا ببینید، حالا این تا اینجاش شما ملاحظه کنید که چجوریه. اون وقت در روایات متعدد داریم که اینایی که این ولایت امامت را ندارن، دارن خودشون را خسته میکنن. دارن خودشون را خسته میکنن. گرسنگی میکشن، بیخوابی میکشن، اذیت میشن، زحمت میکشن. خب مسیر را نرفته. نباید به خدا گفت خدا یا آخه این چه عدل نیست، اینا دارن اینقدر زحمت میکشن. خب بکشن. گفتیم از راه برویم. یک از میخواد برود مثلا مشهد مقدس مثلا، خب بی راه میره، ماشین را سوار شده، ماشین تا خیلی تون میره، خیلی هم با شتاب میره ها، اصلا نمیخوابه، همه شب و روز میره، اما داره در یک مسیر دیگری که گفته مقابل مشهد مقدس هست، مثل آذربایجان مثلا، راست کنیم غربی شرقی، که اگر آهسته بره بازم کمتر دور میشه. یعنی نفع مال همونهاییست که کمتر ابتر به خود عبادت میکنن، به خود زحمت نمیده، یا یک نماز میخوان یا نمیخوانن، همینطور چه فایده ای داده؟ همجا داره با شتاب دور میشه، که دور میشه. البته گاهی شامل حال ما هم میشه، ندار هشداره، خدا نکنه، این خدا نکنه که اینطورا بشه، اون هشداره که یه عادتی بشه، همجور عبادته ها یه حالت عادتی میشود، اون حضور و خشوع اینا نیاد. شنیده دیگه این را، حالا معرفت درست حسابی دیگه، حالا معرفتی که از مکتب اهل بیت بهره داشتن، گفتن که اگر چنانچه این نماز آدم بخواند بدون حضور، آدم دور میکنه، قربان نمیشه، مبعد میشه، چون برای خاطر اینکه همونجا امام نیست دیگه، چون نماز راستین بایستی جلوه از نماز امیرالمومنین باشه. اون میزان آخر، اون میزان السلام علیک یا میزان اعمال، روز قیامت هم که میزان الوزن و یوم ازن چی؟ الحق. من الحق، ملحق، النبی، الامام، والحق. این امام میارن، اون وقت نمازها را با اون میسنجن، روزها را با اون میسنجن. اون حق دیگه، اون ترازو که نیست که حالا بریزن تو کفه ترازو و یکی اونجا وزن کنه و نمیم نیستش، اون میزان اونه. حالا اگر یه عبادت همجور خشک خالی باشه، حالا بخصوص که اصلا ظاهرش هم باطله، چی که باطل هم هست بدتر، اصلا شرایطش هم نداره، لازه فهموزید، ممکنه تو طهارتش مشکل داره، چون رعایت نکرده، چون مثلا وضوش بسنش غیر زاله، این پس نمیشه بدون امام. حالا آیه ابراهیم تا اینجا که درسته، که تا اینجا که اصلا بحثی نداره. خب حالا میفرمایید که اون باطنیش دیگه یعنی چی؟ به همین ظاهریه شد دیگه. بگیم نه، این ظاهر نیست، این باطنم داره. یعنی چی باطن؟ اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی واقعا به امامت علی ابن ابی طالب اعتقاد دارد، یقین داشته باشه دوستش هم داره، وقتی که قبول کرده است که ایشون خلیفه النبی است، بهش ارادت می‌ورزه، به مقداری که به علی ابن ابی طالب عشق دارد، علی ابن ابی طالب در دل او هستش، نفوذ داره، به همون ولایت و محبت علی است که داره اونور جلو. این ظاهر با اون باطن قرین میشه که میرود بالا، ولی نمیره، چون اون اصلا مجرای چیز است، به اصطلاح سیر الله هست، امام مجرای مثلا حقیقت عالمه، حقیقت انسانیته، انسان کامله دیگه. ما خودمونم یه ظاهر داریم یه باطن داریم دیگه، این نمال اعمال و به نیاد مگه نیست؟ حالا هرچی اعمال ما ظاهرش خوب باشه، نیتش نداشته که به درد نخوره؟ نه، اون پیروی از امام همینطوره. لذا حالا یه نکته اینجا تفسیره ای پیدا میشه، اون بحث قبلی ها تفسیره پیدا میشه. تفسیره چیه؟ اون تفسیر جالبه، اینی که راجع به اهل سنت گفتیم، اون عده‌ای که عالم و معاند نیستن، نقد با اوناست، محبت هم به اهل بیت دارن ها. خیلی هم خیلی از اهل سنت اینجوری هم یه همینجور را کورکوران ها بیچاره ها افتادن دنبال یه عده از این حالا مثلا اهل علمشون بلی یه نهش کنه یه نهاده چیزی ندارن محبت هم به اهل بیت دارن ولایت به معنای مودت ها دارند این ولو داره بد میره بد اما چون اون ولایت را داره اون باطنه نگهش میداره زورش به این ظاهره میرسه اون باطنه حدیث داریم نگترم از این هاش حدیث است حدیث اهل بیت علیهم السلام است چون خداوند به اونا لطف اونا بی اجر نیستن اونا بی حساب نیستن یعنی یه چیزی گیریشون میاد اون به خاطر همون ولایت باطنی است ارادتی است که به امام داره امام اون مقدار در عملش نفوذ داره ولو ظاهرش باطله باطنش حفظ میکنه مثل یه ساختمونیه که رنگش افتاده روغنش افتاده آجراش پلپوره شده شکسته شده اما استوپوناش محکمه حالا هستش ولی حالا اگه برعکس باشه هی رنگ روغنی میکنید این ستونا دیگه پوسیده به در نمیباره این ظاهر اون ولایته که فرمود که اولائکه اینها را خدا به فضلش باشون عمل میکنه به خاطر اون ولایت باطنی هست لذا اهل سنت هایی که زیادن ها این اتفاقا زیادن اناد ندارن اصلا بغض ندارن به اهل بیت ارادت دارن این انصافا بسید زهرا امیر المومنین اهل بیت علیه السلام خیلی با عشق و ارادت مدح میکنن گریه میکنن فلان میکنن اینا خیلی مثل ماها تقریبا چینا نه در درجه ما اما خب چرا دارن انصافا خیلی اهل محبت این اصلا اونا نفعشونه این میشه اون ولایت اون باطن خلاصه چه ظاهر بدون باطن بیفاید است حالا هرچه این باطن قوی تر باشه اگه ظاهر البته شرایط خودش داشته باشه اوج میگیره حالا انشاءالله ما ظاهر رو حفظ کنیم هرچه با امام عصرمون بیشتر ارتباط داشته باشیم یادش کنیم قلبن باش انس بگیریم اظهار ارادت بکنیم به همون مقداری ما رو میکشه بالا بریم بالا رشد میکنیم اگر کسی بخواهد در زمینه معرفت رشد معنوی بکنه بعد مسیر امام بره حالا شما میگید آه فلان عارف فلان نمیدونم کی راهب فلان کی آه چه کارهای عجیب غریب میکنه باشه کارهای عجیب غریب که نشان نمیده که پیش خدا مقربه که گول اینا رو نخوریم از کجا معلومه چیز داره برای یه دکون دستگاهی سایلا برای دنیا به درد میاره اینا رو گول نکنیم شیطان هم که کارهای خارق العاده میکنه شیطان خارق العاده ترین کارا رو شیطان میکنه دیگه مثل خون تو وجود ما نفوذ داره هر لحظه به ما پاتک میزنه تو کی کدام کس میتونه اینجا به ما نفوذ کنه شیطان نفوذ میکنه خدا مقرره نه اونم نه جوابش نست صرف اینکه حالا یه کار کش بنده میکنه کار مهمی میکنه نمیدونم شیشه را لامپ میخوره نمیدونم چی نمیکنه تو نمیدونم یعنی مهم اینا دال بر معنویت نیست این یه نظام علت معلوله تأثیرات خودش داره کلا نمد هاولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا نه و توجه داشت این اینا کلماتی است نکاتی است که خیلی راه گشاست اگر انشالله آدم خودش بچشه مطلب را بعدم با یک کسی خواست صحبت کنه همین زبانه به قضیه رو بگه تا از شبه در بیاد چرا شبه نشه بله اون نظام علت معلوله بر اساس معرفت به ما هو محصول یک سلسله سازوکارها و اسباب و ادواتیه به هر مقداری که آدم به کار بگیره یه بهره میگیره فیزیکدان از این طریق شیمیدان مختلی از این طرف حالا اهل به اصطلاح ریاضت هر کس بکشه ها این یک نتیجه این داره نفس رو کم بهش بده کم بخوره کم بخوابه ریاضت بکشه یه سیغلی میشه این به این مقدار یه چیزایی بهش تابش میکنه اما این دلیل بر معنویت نیست صرف این اون شرط کافی میتونه باشه لازم نیست که اگر یه چیزایی به گیرش اومد یه بهره هایی از معرفت پس حتما مقرب است نه هیچ ملازمه نداره یه چیزایی بدونه چه از طبیعت بدونه چه از ماورای طبیعت بدونه ارتباطاتی فعل جمله یه چیزایی بهش القا بشه این فعل جمله دلیل نمیشه در اون حدش بله لذا شطح هم داره شاهدش خیلی همینه دیگه ببینی کنار همین خون هم داره یعنی این آب زلال خدا حفظ کنه حضرت آجالله جوادی در سالگرد شهید مطهری یه مراسمی برایش گذاشته بودن به عنوان تجلیل از ایشان بعد تلویزیون اینو پخش کرد من گوش کردم کل سخنرانی ایشان رو تقریبا گوش کردم خب خیلی جالب بود سخنرانی خیلی جالب بود مثال خیلی زیبایی زد آخر دفعه. خب رئیس صدا و سیما هم اونجا نشسته بود دیگه، اونجا نشسته بود. آخر دفعه ایشون خیلی زیبا، ملیح و همچه لطیف و زیبا یک نقده که تا حال اینجوری کسی نقد نکرده بود صدا و سیما را، ولی خیلی لطیف نقد کرد. خب بله فرمود که بله کار ما اگر بخوایم قبول بشه چنین بشه، رعایت کنیم چنین نشه، گناه نشه، فلان نشه، معصیت نشه، ترانه بدی نمیدونم فلان اینجور چیزا نیاد که خراب میکنه کار را نو. بعد این مثال زد فقهیه، مثال شد فقهیه، فرمود اگر چنانشه بله خاک را نمیشه خورد، حرام از غیر از تربت از سید شهرا علیه السلام، ولی حالا اگر چنانشه خاک افتاد توی دیگه غذا مستهلک شد میشه کلش خورد، میب نداره این غذا را میشه باید خورد چون این خاک مستهلک شد حکم اون را پیدا کرد. اما اگر یک قطره خون بیفتد نه مستهلک نیست، مهلک است، اصلا نمیشود خور، همه را خراب میکنه. یک قطره خون بیفتد خراب میکند، بله مستهلک شد اب نداره. وقت اینا تطبیق کرد فرمود حالا اگر یک آهنگی نمیند یک فلان اینا بشه اینا خراب میکنه. اون وقت حرف بسیار درستی سا، این ساقا همینه مسئله ما الان همینه، جعبه متشابهات تلویزیون همه چی توش هست. حالا از آقای انصاریان، آقای قرائتی، آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی، آیت الله همدانی، نوری همدانی و ها کذا دیگه، آیت الله مظاهری و نمیدنم آیت الله ناصری و هر از این بزرگان اینها همه داره. از اون طرف هم که جمعه روزی که اصلا شعر گفتن مکروه هست، چهار تا آدم رقاصه و الدنگی چه می کنن؟ چه می کنن اینها به نام بچه ها؟ بله حالا ما توقع داریم خدای متعال هم برای اون همجرا 24 ساعته از زمین آسمون نعمت بباره. یعنی مسخره داریم میکنید روز جمعه است دیگه. آقا این بزرگوار این مطلب را فرمود، خدا شاهد است این دیگه از میکنم دیگه من نشسته بودم داشتم تلویزیون نگاه میکردم، تمام شد و نشد یه سریال گذاشت، از یک سریال عجیب غریب اصلا نگذاشت اقلا یک شب. بابا حالا به احترام این بزرگوار، حالا یه ایقت بزرگوار شما تجدید کردید اینجا، حالا یه شب لاقل اینا پخش نمیکردید چه میشد؟ یک سریال خارجی است خیلی لخت، نه این چیز افسانه، نه یه سریالی است مال چیزه این چیز لخت هست، یک خیلی موهای عجیب غریب دارن ولی خلاص خارجی هستن. ولی خب آقا اینا بالاخره جوانه دیگه، آقا جوان نشسته و این نگاه هم میکنه این زن با اون کیفیت، این پولیس هم اینا چیز هستن میکنه پولیسی بازی میکنن. خب این واقعا محرک و مهیج شهوت هست دیگه، این واضحه، اونم برای جوان، حالا یا مردی باشه بالاخره زن داره زندگی داره این چیزی نیست، ولی آقا یه جوان نشسته اینا رو میبینه این چیزا تهییج نشه. بلا فاصله اصلا همون صحبت آیت الله جوادی فقط تمام شد، یه درنگودرینگ گذاشت بعد این مرتبه این او گفتم ای داد بیدا آیت الله جوادی خدا تو را حس کنه چه نصایحی فرمودی. من به خلاص شده بلا فاصله ها دیگه طولانی داره، طولانی میشه دیگه توی بحث دست رد میشه. چه ربطی الان به بحث مده دست موجزه الان چه ربطی داره؟ سر کنید بذاریم اینو بذاریم برای بعد دیگه آخر بشرم چشم عجب. خب این مصلحت همین بوده که از ذهن شما بره قصه نکنید. بله اینا چون معجزه نیست، اینا خارق العاده است نه معجزه. بعد از بحث معجزه بعد چی خواندیم؟ گفتیم خارق العاده اما از معجزه است. معجزه اون خارق العاده است که هم به اذن تکوینی خداوند است هم به اذن تشریعی خداوند. اینا نهایت اینا به اذن تکوینی است و ما هم به ذارین علمی شهد که من احد الا به اذن الله، مثل سحری از زمان سلیمان. این فقط اذن تکوینیه، اذن تشریعی اینا نداره، دلیل داریم که نداره. خیلی حالا اجازه بفرمایید وارد جزئیات نشیم که بحث کرد. آقای ابراهیمی اینو سوال فرمود، من این که فهمیدم رو عرض کردم، اینی که بنده فهمیدم فهم کردم از مجموعه حالا روایات و اینها در این بسنده این هست که باطنه و ظاهر بدون باطن به جایی نمیرسه، هر مقدار اون باطنه باشه به همون مقدار اثر داره. لذا عرض کردم الله میگیم سراغ اون اهل سنت غیر معاند به هر مقدار ارادت و مودت و اینا داره او کار سازه. لذا پیغمبر فرمود قل الله اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ممکنه حالا باید روش تعامل کرد، من الان فعلا حاضر و آماده چیزی که قابل عرضه باشن ندارن در این باره، باید تأمل کرد. حالا فعلا ادله نقلی چه داریم برسون؟ نه، اینجا بروزش مقطعیه، وجودش همیشگیه، هر شیعه اینجوره. بله بروز، مثل همون ایمان به خدا هست که اندل شدائد بروز میکنه ها، دائما هست، منتها اندل شدائد بروز ظهور داره. ماه محرم و شرایط خاص و اینا ظهور و بروز زیاد تری داره، و الا بلند میشه میگه یا علی، میشینه میگه یا علی یا حسین یا زهرا، همه چه تو زندگی اصلا آدم های اینا نوعا اونجوریه دیگه تو زندگیشون. پس بخصا اینایی که خوب نوعا اهل دعا هستن، دعا میخوانن، مناجات میخوانن، اللهم کن لولی که دعا میخوانن، نوعا بعد اینا توجه هست دیگه، به این نوعا توجه دارن. مودت اسبابش ارادیست، اسبابش مثلا مثل خود دینداریه، خود بله ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم خدا بودن بر باطن که ارادی نیست، مقدماتش ارادیه، تفکر کردن، مطالعه کردن، کمالات رو دیدن، اینا ارادیه، محصول ارادی ارادیست، خودش ارادی نیست، مبادیش ارادیست، عیب نداره. کمتره، بله اینا کمتره، یعنی بهره، نگید برد، یعنی بهره اینها از اون تأثیر باطنی امامت کمتره، چون حجاب درست میکنن برای خودشون، مانع درست میکنن برای خودشون، بهرهشون کمتره، بهرهوریشون کمتره. خب حالا از این بحث هست، بنابراین قرآن هم اینجوریه، ادات ظاهری داره، باطنی داره. میگذاریم به صفحه بعدی، لطف بفرمایید. حالا برسیم به روایت ما باقر سلام الله علیه، 148 آخر صفحه، فرمود نور الامام فی قلوب المؤمنین تنور من الشمس المضیئه بالنهار. این سخن از امام هست دیگه، امام باقر سلام الله علیه. نور امام در دل مؤمنین، پس قلب است، پس قلبه. نور امام در قلوب مؤمنین نورانی تر از شمسی که در روز میتابد، یعنی همونطوره که خورشید در روز میتابه، نور امامت دلها را نورانی میکنه، شمس باطنی عالم هست. این معنیش این است که حالا کسی بگه من به خورشید چه کار دارم، من روز میخوام روشن باشه، خورشیدم نمیخوام، نمیشه. خب خورشید اصلا کارش نور افشانی، یعنی بدون امام معنیش اینه که اصلا اون حقایق باطنیه، اون کمال باطنی حاصل نمیشه. ادامه دیگه نه، اون عبارات فارسی اینا رو نمیخوانیم، بعد مطالعه کنید، بریم دنبال روایت، دنبال روایت. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، سوگند هم میخوره امام، به خدا قسم اونها دلهای مؤمنین رو منور میکنن. البته یه عده محجوبند از این نور، و یحجب الله عز و جل نورهم عمن یشاء، نور اونها را خدا از بعضی ها میگیره، محجوب میکنه اونها را. فتظلم قلوبهم، یا بله تظلم ظلم، ظلم از ظلم در تظلم، تظلم قلوبهم، اون وقت قلبهاشون تاریک میشه. والله لا یحبنا عبد، حالا ببینید اینجا بحث محبت را آورده، اون که عرض کردم اینا هم از گفتن از روایات بود، خدا رحمت کند استاد مطهری هم در آخر عدل الهی مقدار این بحث را آورده، قابل مطالعه است آخر عدل الهی. والله لا یحبنا عبد و یتولانا، این مودت است، عبدی ما را دوست نمیداره، حتی یطهر الله قلبه، این معلوم میشه که محبت اهل بیت با یک درجه از طهارت دل همراهه، البته هرچی این طهارت بیشتر اون محبت بیشتره، و بالعکس، و بالعکس. ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا، طهارت هم بخواد بشه باید تسلیم باشه، و یکون سلم لنا، با ما در سلم باشه، یعنی لاغر عداوت ناسبی نباشه، یعنی این قدم اولش است، عداوت نکنه با ما، در سلم وارد بشه، اون وقت درجه اول سلم هم اینه که در تلش بغضی نداره، بغضی نداره. بنده واقعا نتونیم معاشرت هایی که با این اهل سنت داشتم، اون علماشون در سفرهایی که داشتیم دیدم، انصافا بعضی هاشون اینجوری هم مثلا نسبت به اهل بیت خیلی خاکی، خیلی عاشقانه، دوستدار، تواضع اینها. بعضی ها اصلا نه، همچین احساس میکنه که حالا نمیدونم اون خوب به اون طرفی مانع شده، اون آخه تولی و تبری داریم دیگه، اینم نکته ایستا. چون بعضی ها خیلی نسبت به اون طرف شدیدن، متشددن در شیخین شاهده، خیلی متشددن ها، اونقدر تشدد دارن که به نبی اکرم ندارن، تشدد خیلی زیاد. من فکر میکنم اونایی که تشدد دارن دیگه خود به خود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، این دیگه خود به خود کم میشه. اما اگر که تشدد نداره، حالا میگه آقا اونم حریفه پیغمبر بود، نمیدونم اینجوری بود اینجوری، ایسایی میگه در جایی هم داره، اما یه جایی هم باز گذاشته برای امیرالمومنین سلام الله علیه. اینا می درش چیزایی نه، خیلی چیز نیستن، بغضی ندارن. من برخورد بادم کردم میفهمه ها، مثلا روحیشون نشون میده، رفتارشون نشون میده، گفتارشون نشون میده. بله شاید برای شما گفتم که یک آقای بود، یک تو اهل بیت بحث میکردیم، آیه تطهیر، اینقدر یه حرفی زده بود پاکیزه جالب، خدا شاهده خیلی زیبا، که گفته این آیه مال ازواج نیست، آیه مال ازواج نیست. استدلالی کرده بود که من در کتابی ندیده بودم، نوشتهش دیدم. یه آدم بسیار متواضع خاکی طبع و خیلی هم سلیم النفس بود، روحانی بود. نوشته بود آقا همه میدانن عاشق عایشه، ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در اظهار کمالاتش کوتاهی نمیکرد. همه میدانن اگر منقبتی داشت، فضلی داشت، می بیان میکرد، دعوش بود. همینجورها نوشته بود که عایشه اینجور بود، در حالی که یک جا دیده نشده است، یک جا که ایشان گفته باشد این آیه در شأن ما نازل شد، و این ادل دلیل است که این مال ازواج نیست. از این استدلال خدا شده من در کلام نه علامه امینی، نه امام شرف الدین، نه سید مرتضی، نه شیخ طائفه، نه شیخ مرتضی، هیچ وقت من ندیدم. ما از استفاده کردیم اونجا، همونجا من باشم خیلی صحبت کردم، آدم خوبی بود، خیلی سمیمی. بعضی این آسان اصلا قیافه شون نشان میده که واقعا عجیبه، خیلی به اون طرف متشدده. من دیدم ها، اینه که عرض میکنم، اینا بالعیان دیدم، خدا شاهده متشدد نسبته به همون مقدار این طرف، اینی کمه. ولی اگه مودت اون مودت باشه کار خودش رو میکنه، خیلی عجیبه، اکسیره اون مودت، اکسیره. لذا فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، معلوم میشه این اکسیره. خب اینم که روایت امام باقر سلام الله علیه. بعدم بنده اینا توضیح دادم دیگه، اون جناب آقای پوررضایی، که این تفسیر آیه مودت در واقع، این حدیث حضرت امام باقر سلام الله علیه، این تفسیر آیه کریمه مودت هست، همون قل الله اسألکم علیه اجرا اینها. بعدم یه توضیحات دیگری آورده ایم، از طبری هم یه حدیث نقل کردیم، میبینید که از طبری حدیث نقل کردیم که ایشون از سدی مفسر تابعی نقل کرده، او از ابن دیلم نقل کرده. حالا اون آمد میدونید دیگه که امام زین العابدین سلام الله علیه که اسیر بود در شام وارد کردن، یک شامی آمد و اظهار خرسندی کرد و گفتش که خدا را شکر میکنم که مثلا امیرالمومنین یزید را پیروز کرد و شما را شکست داد و پدر شما را کشت و این حرفا زد. خب شام بود دیگه، اینجوری تربیت شده بود. اما امام بهش فرمود که قرآن بلدی، قرآن خوندی گواره، چند تا آیه از جمله این آیه بود که فرمود آیا این آیه را خونده ای؟ قل الله اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. و بله آقا، چرا که به شما دارم، مگه شما مصداق این آیه ای؟ سوال کرد. حضرت فرمود که بله، مقصود آیا مقصود از قربا شما هستی؟ فرمود آره. اونجا دایت کن تسلیم شد و عذرخواهی کرد. اینو ایرا طبری نقل میکنه، یعنی این در منابع اهل سنت آمد. یا امام شافعی هم که دیگه شعرش معروف است، یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. ایشان معتقد بوده است که صلات در تشهد واجب هست، چون من لم یصلی علیکم فی تشهد لا صلاة له، نمازش. حالا البته بعضی گفتن نفی کمال است، واجب نمیدانسته، مستحب میدانسته، گفته لا صلات لکن، این صلات کامل نیست. بعضی گفتن نه، این صلات نیست، اصلا تشهد را اونجا واجب، مثل صلوات و تشهد واجب میدانسته. این هم راجعه حالا به این مثل در روایات اهل بیت علیهم السلام. پس یکی از آثار امامت شد هدایت باطنیه که با مودت حاصل میشه، با محبت حاصل میشه. و بفرمایید. اون رو بهش میگیم مودت فطریه، اون هم در حد خودش اینطوره که یه اثری داره. چرا؟ اینکه میگیم، چرا میگیم؟ برای خاطر اینکه اون به فطرتش که رجوع میکنه حقیقت و ارزش و کمال رو بالفطرت دوست داره، عناد نداره، مصداق را آگاه نیست، غافل از مصداقه. لذا اگر گفتم که چنین شخصی شنید، همه مودت بروز پیدا میکنه. کمان که گفت گاهی میبینید در بین غیر مسلمان ها اینا بروز و ظهور پیدا هم کرده، اون هم اثر خودشو داره. مثل همون ایمان فطریه، شهادت این کسی نگفته، نگفته است اشهد ان لا اله الا الله، مثلا شهادت نگفته، اما در دلش اگر براش توضیح داده بشه میگه. اینا میگن اسلام فطری، این مسلم بالفطره است، ولو کافر باللسان است، کافر جحودی نیست. اینا رو گفتم استاد مطهری تو اون مقاله انصافا بحثای خوبی داره، همون مقاله آخر عدل الهی، این نکات رو ایشون رو بحث کرده، خیلی قابل استفاده است. بله طبعا همینطوره، چون که به هر حال ولن لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرا، طبعا به مقداری که این به فعلیت برسه، من تو اون درجه اولش اثری داره، درجه بعدش اثری داره، طبعا اینجوری یکسان نیستن دیگه. حالا هر حال دیگه در حد روایات جای کار داره. البته خود این بحث فلسفه امامت از دیدگاه روایات یلیق و به رسالت علمیت حوزویت، حالا در سطح 3 یا سطح 4 میشود، یعنی اینا از اون بحثایی است که جا داره، روایات رو آدم ببینه، سندشون را، مدلولشون را جنبندی بکنه، فرمایشات علما را جمع کنه، کار خوبی هم هست. چون اینجوری بحث مستوفا من ندیدم شده باشه. در حد شرح زی آقا یه چیزی گفته تو رفته. میشود اگر خواستید برای صفحه 3 رساله بنویسید، این میشه به عنوان موضوع انتخاب کرد، موضوع خوبی است. اهداف امامت، فلسفه امامت از دیدگاه روایات اهل بیت علیهم السلام مثلا. یا حالا قرآن و سنت، قرآن و روایات، یا حالا میشود تامین. و اما میرسیم به فلسفه عالم که همون قایت خلقت باشه. قبلا از دیدگاه قرآن بحث کردیم، حالا روایاته. خب روایات فراوان داریم. روایات واقعا فراوان داریم. چند تاش ما نقل کردیم. لو بقیت الارض رو به غیر امام لساخت. زمین بدون امام اگر بخواد باشه لساخت. خشم میکنه. ان الارض لا تبقى بغير امام الا ان يسخط الله تعالى على اهل الارض او على العباد. البته این گفتیم که این او تردید مال راویه، تردید در کلام حضرت نیست. امام باقر سلام الله علیه فرمود لو ان الامام رفع من الارض ساعه لما جت به اهلها كما يموج البحر به اهله، مثل امواج که غرق میکنه زمینم، اینجوری مردم رو از بین میبره. خلاصه از این روایات به دست میاد که یک رابطه تکوینیه ما بین وجود امام، یعنی انسان کامل، و این عالم هست. رابطه تکوینی. و چه رابطه؟ یه رابطه علت و معلوله. علت و معلوله. بیشتر به علت غایی میخوره. بیشتر به علت غایی میخوره. یعنی امام غایت این عالمه. که اگر نباشه میشه معلول بلا علت تامه. معلول بلا علت تامه هم که خب عقلا چیه؟ محاله. دوران فترت یعنی چی؟ یه وقتی اگر یادتون باشه در مباحث نبوت کمی راجع به این صحبت کردیم. بنده معتقد نیستم بر حسب ادله عقلیه و نیز نقلیه که در هیچ دوری از ادوار تاریخ بشر از آدم تا خاتم زمین خالی از حجت بوده باشد. حالا یا نبی بوده یا وصی نبی بوده با درجاتی که داره، البته زو درجات هم باید توجه داشته باشیم، انبیا هم زو درجات. بنده من الادله العقليه و النقليه این مطلب را استفاده کرد. خب اون چه که ما بر حسب تاریخ باش مواجه میشویم به اصطلاح فقدان نقل تاریخی روشن از نظر مصداق شناسی است. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم العلم لا يدل على عدم الوجود. از این طرف هم آمدیم گفتیم ما حتی میتونیم مصداق شناسی هم یه خودی بکنیم. یه بنده این مقدارم یادتون باشه بحث کردیم که گفتیم مثلا الان در جدیدت العرب رو حساب بکنیم، آبا و نبی میگه اونا انسان‌های بالاخره ملاک و معیار بودن در حد خودشون، حالا حجت بالاتر کی بوده؟ چون بالاخره حضرت مسیح میدونید، حضرت مسیح فقط دنیا نرفته که زمین مثلا یا عالم، زمین هم که این عالم دیگه که از اون حجت کامل به کلی خالی بوده باشه، که بوده که عمر در ظل او اوصیایی داشته، انسانهایی مثل عبدالله و حضرت عبدالله و حضرت ابو طالب و عبدالمطلب و این هم تو جلیه طالب میگیم بودن. این اگه عطف کنید به اون قضیه که حضرت مسیح علیه السلام هم که ما قتلوه و ما صلبوه و لیکن شب لهم بر رفعه الله، بخره وجود داره، اینجوری چه نباشه. خب به جای او هم یه افراد بودن، یه کنار هم بشینید لزام خلاهم تا یه حد قابل از مثالی قابل پر کردنه. در هر حال نداشتن اطلاعات کافی و لازم و این نشه که اون براهین عقلیه کلیه یا نقلیه دچار خدشه بشه. کدوم؟ حالا دیگه به هر حال این زمین از وقتی که برای بهمان داره تکلیف شده، ما نمیدونم قبل چی جوری بوده، از آن وقتی که این خدا آماده کرد و آدم را هم آورد و این شد دار تکلیف، از وقتی که دار تکلیف شد را شامل میشه. این مالا دار تکلیف نباشه، متلفی نباشه، اون بحثی دیگه. از آن وقتی که دار تکلیفه از آدم بعد بوده. یک بیانی از مرحوم صدام متعلقین هم اینجا نقل کردیم، حالا بالاخره ایشون عنوان یک صاحب فن و آدم برجسته در ذیل این روایات بیان خوبی داره، در ذیل همه روایات ها بله شرح کافی، حالا عبارت عربیش نگردیم ترجمه شاوردیم. می فرماید خداوند سبحان موجودات را با تفاوت درجات و مراتب که از نظر شرافت و خصت دارن آفرید. این ترین مرتبه موجودات مواد عنصری زمین است که دورترین فاصله را از لطافت وجودی دارد، اما قابلیت تحول و تکامل وجودی را دارا می باشد. اراده حکیمانه خداوند بر این تعلق گرفته است که این مواد عنصری مسیر تکامل را طی کنند و به غایات برتر خود نائل شوند. بر این اساس در مسیر تکامل موجودات که از طریق علیت قایی تحقق می‌پذیرد، هر موجودی را که اشرف و اعلا بود سبب کمال و علت قایی موجود پایین‌تر از آن قرار داد. قایت باید برتر از ذوالقایه باشه دیگه، پس موجود برتر قایت موجود پایین‌تره. بدین ترتیب زمین را برای گیاه آفرید، یعنی جمادات مقدماً برای نباتات، گیاه را برای حیوان، حیوان را برای انسان، و از آنجا که در میان افراد انسان نیز مراتب کمال و نقص وجود دارد، همه که در یک سطح نیستن، کاملترین انسان را غایت وجود انسان قرار داد که در حقیقت غایت دیگر موجودات پایین تر از انسان نیز می باشد. چون غایت انسان های پایین تر که شد، اونا هم غایت حیوانات و بقیه هستن، غایت الغایت غایت میشه غایت هم. و او همان انسان کامل است که در مرتبه امامت قرار دارد. او سلطان جهان زمینی و خلیفه خداوند در زمین است. بنابراین زمین و آنچه در آن است به خاطر امام آفریده شده است، به خاطر امام آفریده شده، و هر چیزی که برای چیز دیگری آفریده شده باشد، هرگاه آن چیز دیگر یعنی غایت وجود نداشته باشد، آن چیز یعنی ذوالغایه هم وجود نخواهد داشت. پس اگر امام که غایت آفرینش زمین و موجودات زمینی است وجود نداشته باشند، زمین و موجودات اون هم وجود نخواهد داشت. این دیگه مفاد روایات باید از چیزی داره تعبیری دارن، الوجه لمی، یعنی من از سبب لمی و حکمی چه تعبیری داره شروع میکنه، میگه بیانش اینه. این آدرسی که اینجا ملاحظه میکنید، اون وقت که بنده این را مطالعه کردم شرح اصول کافیه طبع به اصطلاح قدیم را داشتن، یک جلد حجری و قدیمیست، بعدن این را چاپ کردن در 3-4 جلد، منقح شده است و چاپ قشنگی داره. حالا آدرس را هم رجوع کردم که بتون عرض کنم از این چاپ 3-4 جلدی میشود شرح اصول کافی جلد 2، شرح اصول کافی جلد 2، 487 و 88. بابش البته همین بابه، ان الارض لا تخلو. اون وقت یک نکته ایرم حالا بگم، بعد اطلاعات دیگه، اینا اطلاعاتیست میخواستم بیارم کتاب را دیگه نیوردم، جا داره اینا بعدا میشه ملاحظه کنید. مرحوم صدام متعلی چند صفحه‌ای احادیث رو که تمام میشه یه چند صفحه‌ای وارد بحث شده، همون احادیث اثنی عشر خلیفه را که اون جلسه اشاره‌ای کردیم مطرح کرده. دیگه هر کس منصف باشه، معاند نباشه، درست دقت بکنه، این احادیث اثنی عشر خلیفه جز بر ائمه شیعه، ائمه دوازدگان، قابل انتباق نیست. بعد میگه عده آمدن اینجوری تطبیق کردن، اینا رو بگونم بحث کردن، خیلی بحث مفصل داره، تا اینکه میره سراغ صحابه و نمیدونم خلفا و اینا، شذوذات اونا، اعوجاجات اونا. میگه حالا یزید بن عبدالملک مروان و ولید بن عبدالملک و نمیدونم اینا که دیگه هیچ، اینا که یقینا بیان است که اینا نمیتونن مصداق این احادیث باشن، واضحه. میگه نه، یه خورده بریم جلوتر، حتی معاویه و قبله بزن میکنه، اول میره پرونده یزید و ولید بن عبدالملک و مروان حکم و اینا رو باز میکنه با احادیث خودشون. دیگه رویای پیغمبر که شجره ملعونه فی القرآن، پیغمبر خواب دید، اون تفسیر شده است از مفسران رازی آورده، رماشایی آورده، خیلی آورده که بنی امیه مراده، که پیغمبر در خواب دید که بوزینه ها، میمون ها دارن از پله های منبرش میرن بالا، میان پایین، میگن تا آخر عمرم دیگه خلق پیغمبر وا نشد از این خوابه، خیلی ناراحت شد. بعد تعبیرش به تعبیرش این بود که اینا بنی امیه ان که بعدن میان میشینن بر منبر پیغمبر، هی میرن بالا، میان پایین دیگه. بعد اون آیه لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة القدر خیر من الف شهر، الف شهر، اون بحث رو میکشن، احادیثی هست که دوران حکومت بنی امیه است و غیره، بحث های خیلی زیادی داره، انصافا چندین صفحه خیلی زیبا بحث کرده. بعد احادیث الحوض را میاره، احادیث الحوض، احادیث الحوض، کلام شهرستانی و تفتازانی و آدم جامعی بوده ملا صدرها، اینجا که جاش بوده است و پاداده، خیلی جامع وقته، این همه کتاب داشته آقا ملا صدرها، خدا رحمت کند استاد مطهری، یه جایی داره میگه به حرفای حاجی سبزواری در تاریخ فلسفه خیلی نمیشه اعتماد کرد، چون کتابخونه ای نداشته، میگن یه کتابخونه کوچولویی داشته، چند تا کتاب توش داشته، اما میگه ملا صدرا نه، ملا صدرا آدمی بوده خب با نفوذی بوده، پدرش در حکومت بود دیگه، در شیراز تمول داشتن، نفوذ داشتن، کتاب زیاد داشت، علیزا میگید از یونان و از کجا و از کجا در تاریخ آدم عجیب بوده ملا صدرا، اما خب یه بعدش مطرح شده، جامعی بوده. دیدید روایات کافی رو وقتی بحث میکنه، قشنگ سندی، این کیه، اون کیه، این معتبره، اون چه هست، خیلی حسابی مجتهد بوده، مجتهد بوده، تا حالا یه بار از تفکر شخصیش مطرح شده، بحث فلسفیش و اینا دیگه اون ابعادش خیلی به چشم نمیاد. حالا اینا به هر حال خدا رحمت کنه از رضوان خدا بر این بزرگان باد، اینا خیلی خدمت کردن، این شرح کافی هست که این ادامه پیدا نکرده، بقیه اصول فروع اگر شرح میشد چقدر جالب بود، اینا واقعا خسارت آدم وقتی من این بحث‌های فیزی خدا شاهده میرفت سراغ روایات، اگر این منابع نباشه آدم نمیتونه کاری بکنه، با این بزرگان آمدن یه نکاتی گفتن، گاهی حالا یه چیزم به ذهن آدم میرسه، راه رو باز کردن، نکاتی فرمودن، قاضی سعید، صدر متعلقین، فیض، ملا صالح، علامه مجلسی، همه رضوان الله علیهم اجمعین، همه از بزرگان بودن، همه از مشایخ بودن، همه از صالحین بودن، همه ارزش دارن. ولی این شورش معصوم نیست، یه جای ممکنه در اختلاف رأی بین ملا صدر و فرسون مثلا مجلسی باشه، هر دو بزرگ هم به هر دو ارادت داریم، هم به علامه مجلسی هم به صدر متعلقین، از بزرگان ماست. خب آجان این بحث را دیگه، حالا به هر حال فلسفه امامت، عند المتکلمین، القرآن الکریم، روایات شریفه، تمام شد. این بحث بعدی را خیلی نباید روش معطل بشیم، اما مرور بایست بکنیم، بالاخره حالا یه مروری بکنیم، اطلاعات لااقل دوستان اطلاعاتشون دقیق‌تر بشه، خیلی نمیخوام معطل بکنم، چون بحثای عصمت بعد ما اونجا هر چیز زور داریم بزنیم، بحثای مهمه، حالا اینا رو بالاخره یه مرور میکنیم، خود میریم جلو. عنوان هست بایستگی های امامت، یه صفحه اولا نمیخونیم، ورق بزنید 156، آیان لطف کنید چند تا صفت هست که گفتیم اینا مهمتره، یک عصمت، دو افضلیت، سه قریشی بودن امام، چهار پارسایی و عدالت و دانایی، اینا با هم آوردیم، اینا ولی مهمتر. قبل از این که این فهرست رو کالا ملاحظه کردی برای اینکه مرور داشته باشیم، یه کلامی از تفتازانی بنده نقل کردم، یه کلامی از خواجه نصیرالدین طوسی.
خب
فهرستی که آقای تفتازانی گفته، اون صفحه اوله گفته از مکلف بودن یعنی بلوغ، عدالت، حریت، مرد بودن، اجتهاد، شجاعت، صاحب رأی و کفایت بودن، قریشی بودن، اینا رو گفته صفات امامه. بعد گفته چهارتای اولیش اختلافی نداره، چهارتای اولی یعنی بلوغ و عدالت و حریت و مثلا مرد بودن، اما چند تاش مورد اختلافه، مثل اجتهاد. حرف خود اهل سنت رو داره میگه، آیا مجتهد باشه یا نه محل اختلافه. با کفایت چی؟ اونم گفته محل اختلافه. گفته اکثر متکلمان لازم لازم دانستن، اما برخی هم لازم ندانستن، چون گفتن اینا نادرالوقوعه، اگه شرط بکنیم بار امامت زمین میمونه. از رو گفتن آسون بگیریم که به مشکل برخور نکنیم. خیلی خوب، این حرف اینا. این طرف صفحه مال خواجه، فرمایش خواجه است، خواجه نصیرالدین طوسی. هشت صفت رو آورده: عصمت، علم به احکام شریعت و روش سیاست و مدیریت، شجاعت، افضلیت در صفات کمال، نداشتن عیوب نفرت آور جسمی و روحی و نسبی و مقربترین افراد در پیشگاه خدا بودن، توانایی ارائه معجزه، توانایی برای اثبات امامت خود. این هم هفتش تا شرطی است که جناب خواجه نصیر برای امامت آورده. اون فهرست اهل سنت، اینم فهرست ایشان. گفتم اونایی که مهمه ایناست چند تا بعد، درسته؟ حالا اولش قریشی بودنه، به نظر ما که نیست، این باز اهل سنت هستا، ما نداریم. نه بلوغه به معنای تکلیف. اگر کسی در حدی است که میتواند امام المسلمین باشد، به طریق اولا امام صلات مسلمین هم هست، به طریق اولا، چون اصلا از شؤون اون امامت امام صلات الجمعه و الجماعت. توجه میفرمایید؟ مبنای ما اون اصلا این شرط نیست، ساقط میشه. اون شخصی است که موافق این حرف، این برای مردمان معمولیه، برای مردمان معمولیه. حالا این شرط ما نداریم، اجازه بفرمایید در جاش میرسیم. این قریشی بودن، بله قریشی بودن، این از قریش باشه دیگه، از نسب، این شرط نسبیست. حالا اقوالی ما نقل کردیم، اشاعره چی گفتن، نمیدونم ماتوریدیه چی گفتن، ببینید که با خط درشت نوشته شده، اشاعره سطر سوم چهارم. خب نمیخوام بخونیم اینا رو، بعد مطالعه کنید، یه مرور کنید، اینا بحثای بعد اطلاعاتی است، آگاهی هایی است. بدونید ماتوریدیه پشت سر هست. ماتوریدیه گفتن بله باید امام از قریش باشه، اشاعره گفتن که باید از قریش باشه، بعضیاشون مثل امام الحرمین گفتن فیه عندی مجال، این احتمال که نباشه. حالا به هر حال اینا نظرش ایناست. معتزله ببین پایین‌تر، معتزله اینا گفته اقوال ما مختلفه، اتفاق نظر ندارن. پس آیین معتزله میبینید، پیدا کردید که دیگه در بین معتزله. بعد میرسیم به ابن ابوالحدید، حرف اینا رو نقل کرده ابن ابوالحدید. نمیخوام اینا رو دیگه بخونم، مطالعه کنید. میرسیم به شیعه، صفحه 159 با خط درشت نوشته شده، معلومه شیعه. خب شیعه معتقده که به قریش، اونم به بنی هاشم، به بنی هاشم از قریش. خب عبارت سید مرتضی رو ما نقل کردیم، بله گفته حرف آقای عبدالجبار که گفته از قریش باشه با حرف ما سازگاره، ولی اون مستندات رو میگه ما قبول نداریم. اونی که در صحیفه گفتن که ان الائمه من قریش، میگن ما اون رو دلیل نمیگیریم، دلیل ما چیز دیگه است. دلیل شیعه چیه؟ این پاراگراف آخر آمده آقا. دلیل شیعه حدیث ثقلین، حدیث سفینه، حدیث قدیر، حدیث منزلت و امثال ایناست. اون مصداقه ها رو مشخص کرده، مصداقه ها بنی هاشم دیگه، بنی هاشم که از قریشه. این دلیل ما اینا هست، نه اون احادیث که اونا گفتن. در یک فرمایش از امیرالمومنین صفحه 160، الائمه من قریش غرسوا في هذا البطن من بني هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. خب این فرمایش امیرالمومنین نهج البلاغه، ائمه از قریشن، البته غرسوا في هذا البطن من بني هاشم، قریش این در بنی هاشمه، برای غیر بنی هاشم صلاحیت نداره. سخن ابن الحدید جالبه در اینجا. خب ابن الحدید ارادت به امیرالمومنین داره، واقعا شخصی است که بزدن خیلی ارادت داره. میگوید چه بگوییم؟ آقا امیرالمومنین میفهمد در غیر بنی هاشم امام نیست. خب آقای مثلا ابوبکر و عمر و عثمان و اینا که در بنی هاشم نبودن که، معاویه و دیگران که از بنی هاشم نبودن، چی میگید شما اینجا؟ میگه ها، باید هرگاه صدور این کلام از امام ثابت باشد باید آن را پذیرفت. اگر سندن این سخن سخن امیرالمومنین است ما تسلیمیم، چون پیامبر درباره اش فرمود انه مع الحق و ان الحق يدور معه حيث ما دار. پیامبر فرموده است که حق با علی هر جا او باشه حق اونجا. بعد تعلیم میکنه میگه که این فرمایش امام شرط کماله. الائمه من قریش قرصوا في هذا البث من بني هاشم، این شرط صحت نیست، میگه این شرط کماله، برای اینکه یه تعلیلی هم به صلاح کرده باشه. مثل لا صلاة الرجال المسجد الا في المسجد، میگه از این بابه. هر شد خدمتون که بنده به ذهنم آمده که خب جناب آقای ابن ابی تعویل شما قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه اگر این تعویل در این کلام جایزه، در خود الائمه من قریش هم چیه؟ جایزه دیگه. در حالی که در سقیفه آقایون کوتاه نیومدن، حتی انصار یه درجه تخفیف دادن دیگه. اول ما گفتن ما سعد بن عباده کاندید بود، اون گفتن او باشه. اگر هم اختلاف بین انصار نیفتاده بود اینا زور نمی شدن، اون اختلاف به نفع اینا تمام شد که رئیس اوس متاسفانه قبیلگی، اون حالتهای قبیلگی گل کرد. رئیس اوس او اگر خزرج بر ما مسلط بشن دیگه تا آخر باید زیر یوغ اینا باشه. یکی اختلاف بینشون افتاد اینا هم از فرصت استفاده کردن، گفتن که اصلا پیغمبر گفته از الائمه من قریش، خدا حالا از ما وزیر باشه از شما امیر باشه در حد وزارت. گفتن نه نمیشه، وزارت هم نمیشه، اصلا کلا پس دادن، حالا دیگه به طور کلی محروم کردن. خب حالا تعویل میکردن که، پس این تعویل نیست، اگه تعویل باشه اونجا هم باید ما تعویل کنیم. اینم یک نکته ای راجع به کلام آقای ارشاد خدمتتون که ابن ابوالحدید. خیلی خب بعد اینا رو بخونید دیگه، من میخوام یه قد بریم جلو که برسیم به بحثایی، ولی معطل نشیم خیلی اینجاها که مطالعه کردنی هست، آیون اینا رو ملاحظه کنید. پس قریشی بودن را دیگه این فتح مشهد هم ببینید، یه حرفی آقای یه چیز داره به اصطلاح تفتازانی داره، نقد داره دوباره. این نقدها را دقت کنید، این نقدها را دقت کنید. تفتازانی یک بام و دو هوا حرف زده، آدم از اینا بدش میاد دیگه، آدم باید یک رأی داشته باشه. در رد خوارج، آخه خوارج میگفتن قریشی باشه نباشه چه فرق میکنه؟ چه رفت نقشی داره؟ کفایت داشته باشه، علم داشته باشه، هر که میخواد باشه، ولو عبد اجدع باشه، اصلا دست و پاش قطع شده باشه، کار داره، هر که میخواد باشه. اونا اینجا خوارج دیگه قضیه اینجوری بودن دیگه، من گفتم قریشی بودن چه صیغه ای، هر که میخواد باشه، عبد باشه، بنده باشه، چه باشه. تفتازانی به اینا میگه نه بابا این حرف شما درست نیست، برای خاطر اینکه نسب شریف در تسلیم و تمکین مردم مؤثره. اگر یک شخصی باشه با حفظ اون صفات امر دائر بشود که صفات و شرایط هر دو دارن، اما این یک نسب و حسبی هم داره که تو مردم یک اعتباره، اونو بیشتر مردم تمکین میکنن، اون اولا، یعنی برای نسب اومده یه وجهی گفته، وجه عقلایی. بنده خدا، حالا به حرف شیعه که میرسه نگاه کنید، این طرف صفحه پیدا کردید دیگه، گفته است که از نظر روحی مردم نسبت به کسانی که از نسب عالی و شریف برخوردارن اطاعت و انقیاد بهتری دارن و در نتیجه دستور آنان کاملتر رعایت خواهد شد، به ویژه آن که رسالت الهی در نسب قریش پایان یافته. دیدید این مال شرح مقاصده، پیدا کردین صفحه 161. حالا میرسیم به پشت صفحه، درباره حرف شیعه این چی گفته؟ گفته ولیس لهم فی ذلک شبهتون فضلا عن حجته. میگه شیعه که میگوید از بنی هاشم باشه برای این حرف یه شبهه‌ای هم نداره، که یعنی شبه الشبهه، یعنی شبه الدلیل، شبه الحجت، تا چه رسه به خود حجت. خدا به تو انصاف بده، الان تو هم خود حرف به خوارج چی گفتی؟ گفتی نسب له قسطم من استمن، نقش داره، دخالت داره از قریش باشه. خب بنی هاشم که به طریق اولا دیگه، بنی هاشم، مگه نگفتی پیغمبر در قریش بود؟ آه پیغمبر در بنی هاشم بود. همون دلیل حضرت عالی راجع به شیعه میشه حجت. تو اینا میگه اینجا شبه هم ندارن تا چه حسد بشی؟ به حجت. ببینید این معنیه که قرض ورزیه ها و لا اون با اون مبنا اون حرف زده، بعد اینجا هم بگه بله میشه اینجوری این حرف را گفت. حالا ما قبول داریم یا قبول چی؟ نداریم. این هم یه نقدی راجع به این تفتازانی. حله؟ یعنی ائمه دیگر، ائمه بعدی دیگه. این شرط مال ائمه دیگره که همه از صلب امیرالمومنین هستن و علوی هستن. این میخواد در مقابل زیدیه است. زیدیه میگن چی؟ میگن فاطمی بودن کافیه، ولو علوی و حسینی نباشه. ما میگیم نه، فاطمی، فاطمی که علوی است، علوی که حسینی است. این فرق ماست با آیان زیدیه. خب پس ما آمدیم رسیدیم تا حالا بحث عدالت و پارسایی. انشاءالله اگر سروران یک محبتی کنید، ملاحظه بفرمایید، انشاءالله تعالی که از این بحثایی که خورده کمتر چالش داره زودتر انشاءالله ادارت بشیم تا برسیم به مباحث عصمت و اینا که مهمتره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.